时候对他说有黑气，然后去，那就分析他我的舌，一开始运动也很重要。很多地方我去，也是很多飞机的我，他是原来是很太熟悉，也很太熟悉我，然后我的困难我都放在这。
所以他会不会对小孩子很
我会跟
他的要求多吗？
那这个是这一些是做铁的，就没有在画过，以前都没在画过。以前都没画过，哪里有画笔嘛？说的，我就想，但老幺我上，但老幺我得他妈弄，可以。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در فصل چهارم دو معنا درباره حرکت مورد بحث قرار گرفت. یه معنای از حرکت موسوم هست به حرکت توسطی و یک معنای از حرکت موسوم هست به حرکت قطعی. حرکت توسطی رو قبل یه مقدار توضیح دادیم. حقیقت حرکت توسطی یعنی کون المتحرک بین المبدع و المنتها. در حرکت توسطی شیء متحرک با مبدع و منتها فقط سنجیده میشه. کون المتحرک بین المبدع و المنتها. چون که دیروز عرض کردیم وقتی ما از نقطه قوه محض مثلا یا از اونجا که شروع میکنیم به حرکت، از اونجا که خارج بشیم، این تعریف صادقه، یعنی کون شیء متحرک بین المبدع و المنتها تو اون قسمت اول که هنوز حرکت نکرده صادق نیست، ولی به محض این که حرکت روی بده این برداشت از حرکت صادق هستش. تا که تا اون زمانی که ما به پایان حرکت برسیم که با توضیح خواهیم داد به پایان حرکت، در نقطه پایانی هم این معنا انتظار نمیشه، کون و شیء المتحرک بین المبدع و المنتها انتظار نمیشه. غیر از این دو قسمت در همه جا این مفهوم انتظار میشه، یعنی رو هر قسمتی باشه تفاوتی از حیث حرکت توسطی نداره، چون حرکت توسطی یعنی کون شیء المتحرک بین المبدع و المنتها. یک معنای ثابتی است که از هر حدی از حدود حرکت قابل انتزاع هستش. گویا باید اینجوری بگیم نسبت حرکت توسطی با این مصادیقی که الان داره پیدا میکنه نسبت کلی با افراده، نسبت کلی با جزئیاته. یعنی ما تعداد فراوان و بیشماری از حرکت توسطی در اینجا داریم، از حرکت توسطی در اینجا داریم، چون شما هر نقطه‌ای رو که الان شیء متحرک هست نگاه بکنید تعریف حرکت توسطی تماماً برای صدق میکنه، چون کون و شیء المتحرک بین المبدع و المنتها تماماً اونجا صدق میکنه. یه مقدار که دقیق‌تر و ریزتر میشیم میبینیم حرکت توسطی دارای اجزای بالقوه هم حتی نیست، یعنی منقسم نمیشود به اجزایی، یک حقیقت بسیطه. در هر حدی از حدودی که شیء متحرک درش قرار داره معنای حرکت توسطی قابل انتزاع هست. مثال زدیم دیروز به این مثالی که معمولا مطرح میکنن، مثل اون نوک قلم، اون نقطه‌ای که وقتی از قسمت آغازین شروع میکنه شما همین نقطه رو فقط نگاه بکنید بگید بین المبدع و المنتها، بین المبدع و المنتها، هر حدی که این نقطه درش باشه این تعریف برش صادقه. در تمام قسمت‌هایی که این حرکت داره صورت میگیره این معنا قابلیت تطبیق داره. این میشه حرکت توسطی. و اما حرکت قطعی چیه؟ حرکت قطعی در واقع خیلی از چیزایی که در حرکت توسطی هست اونها لحاظ میشه با یه چیزایی دیگر. مثلا این که حرکت قطعی با مبدأ و منتها سنجیده میشه مثل حرکت توسطیه، ولیکن علاوه بر مقایسه شی متحرک با مبدأ و منتها، با تمام حدود میانی هم این شی مقایسه میشه. یعنی با حدی رو که او رو رها کرده به فعلیت رسونده و با حدی که هنوز به فعلیت نرسیده و حالت قوهش هنوز برقرار هست. لذا حرکت قطعی یک حقیقت تجددی و تسرمی هستش که در طول این حرکت داره حادث میشه. ببینید حرکت قطعی عبارت است از چیزی که ابتدای این حرکت از آغاز فرض کنید اون زمانی که در نظر گرفتیم شروع میشه، وسطش در وسطای این زمانه، پایانش در پایان این زمانه. یک امریست که منطبق بر کل این میشه، نه چندین حرکت، یک حرکته. لذا گفتن نسبت حرکت قطعی با حدودی رو که ما میتونیم استخراج بکنیم نسبت کل هست با اجزا، برخلاف حرکت توسطی که نسبت کلی بود با جزئیات و افراد. حرکت قطعی یک امریه که به تدریج حادث میشه، یک تغییر تدریجیه، برخلاف حرکت توسطی که حرکت توسطی یک حقیقت آنی الوجوده، دفعی الوجوده، یک محتوای تدریجی توش نهفته نیستش. ویژگی هایی که در حرکت قطعی هست و او رو ممتاز از حرکت توسطی میکنه، اونقدر این ویژگی ها اهمیت داره که مطابق برداشت صدر متعلم باید بگیم حرکت قطعی فقط حرکته، حرکت توسطی اون گونه که شما توضیح میدید اصلا حرکت نیست، تجدد و انصرام و تغییر تدریجی و این حرف ها توش وجود نداره. مثالی رو که برای توضیح حرکت قطعی زدن گفتن شما اگر همون قلم رو در نظر بگیرید که دارید از یک نقطه الف به طرف نقطه ب این خط رو دارید میکشید، شما فقط به نوک قلم نگاه نکنید، یعنی به این نقطه نگاه نکنید، بلکه به چی نگاه بکنید؟ به خود این خط نگاه بکنید. منتها این خط خطی هستش که هر لحظه داره جزئی از او حادث میشه، جزئی از او از بین میره، جزئی از او حادث میشه، جزئی از او از بین میره. شما خود اون خط رو لحاظ بکنید، منتها خطی که دم به دم حالت اجزای بالقوه بالفعلش باید لحاظ بشه. نسبت به جزء قبلی الان داره جزئی به فعلیت میرسه، همین جزئی که الان حادث هستش نسبت به جزء قبلی حالت بالقوه داره، یعنی مشهون و در هم آمیخته ای از قوه و فعله. یک حقیقتی است که داره حادث میشه، هنوز در حال حادث شدنه، خود این حرکت هنوز در حال حادث شدنه. وقتی به پایانش که میرسیم میگیم این خط حادث شده، میگیم این حرکت حادث شده. فقط با توجه بکنیم که این خط رو باقی و برقرار ندونیم، یعنی هر چی جلو میاد پشت سریاش همش چی میشه؟ منصرم میشه، منقضی میشه و از میان میره. این رو میگیم حرکت قطعی. عبارت رو بخونیم، ریزیکاری های اگر هست تو عبارت ارز خواهد بخونیم. الفصل الرابع فی انقسام الحرکه الى توسطیت و قطعیت. فصل چهارم در تقسیم حرکت است به توسطی و قطعی، چنانچه عرض کردیم و الان در همین سطر بعدی خود علامه متذکر میشه که این یک تقسیم حقیقی راجع به حرکت نیست. دو تا برداشت، دو تا تفسیر، دو تا معنا هست از حقیقت خارجی که در حرکت روی میده. یعنی یکی سی آمده حرکت رو که در خارج میده به یک شکل تحلیل کرده، شکل توسطی تحلیل کرده، یکی سی او رو به شکل قطعی تفسیر کرده. و حالا ما میخوایم بحث بکنیم که کدومی که اولا این دو تا معنا رو بفهمیم و ثانیا از این دو تا معنا کدومش مطابق با حقیقت حرکته، کدومش مطابق با حقیقت حرکت نیست. الله معتقده که هر دو قابل تطبیق بر واقعیت خارجی حرکت هست. میبینید باید سنقسام الحرکه الى توسطیت و قطعیت. تا تعتبر الحرکت به معنی این. این عبارت خیلی خوبه. حرکت به دو معنا اعتبار و لحاظ میشه، مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. یکی چی؟ احدهما کون الجسم بین المبدع و المنتها. در نهای کلمه جسم نیورده، یعنی متحرک آورده، چیزی که داره حرکت میکنه و اون بهتره، چون همیشه متحرک جسم نیست. این توجه داشته باشیم. خب کون الجسم بین المبدع و المنتها، بودن جسم بین اینو چیزی که داره حرکت میکنه، موضوع حرکت. گرچه از جهت تطبیقی مطابق مباحثی که مطرح میکنن بیشتر به همین جسم تطبیق میکنن. کون الجسم بین المبدع و المنتها، حرکت توسطی یعنی بودن شیء متحرک بین مبدع و منتها. این تعریف حرکت توسطی هستش. خب این تعریف رو اگر ما دقت بکنیم میبینیم لحظه اون قسمت اول اگر رها بشه، قسمت اول که هنوز حرکت پیش نیومده، وقتی حرکت حاصل شد این تعریف صدق میکنه. دم به دم رو هر کجاش دست بذارید این تعریف صدق میکنه، تعریف صدق میکنه. خب با صدق هر تعریف باید بگیم که حرکت توسطی هم ما اونجا داریم. نه ببینید، وقتی چیزی که ساکن باشه اصلا از بستر بحث ما خارج شده، اصلا مبدأش نیست، منتهاش نیست. ببینید وقتی شما مبدأ و منتها که در نظر میگیرید، شما یه چیزی رو لحاظ بکنید، یه چیز دیگه اینجا وسط ثابت باشه، اونم وسط ثابت باشه، چرا اون باید مبدأ و منتهای حقیقی اون باشه؟ شما اعتبار کردید به بحث‌های ترتیبی و چیزهای دیگر، یعنی از بستر حرکت به طور مطلق خارج شدید. وقتی مبدأ و منتها که در نظر میگیرید، یعنی همینی که اینجا الان هست قبلا اونجا بود و در نهایت هم به اینجا خواهد رسید. تو بستر حرکت داریم حرف میزنیم. تو این بستر من میتونم حرکتی وقتی اینجوری معنا کنم، کون و شی بین المبدع و المنتها، یه حرکت توسطیه، یعنی حرکتی است که به معنی وسط مبدع و منتها بودنه. چون میدید اگر بره تو طرفین، بره تو مبدع و منتها، دیگه حرکت نیست، این ضد حرکته. حرکت اون وقتی هستش که بین مبدع و منتها باشه. کون الجسم بین المبدع و المنتها به حیث و کل حد فرض فی الوسط فهو لیس قبله ولا بعده فیه، به گونه ای که هر حدی رو که فرض بشه و در میانه مبدع و منتها، چون یه حد فرضی، چون حد واقعی که نداریم، حد فرضیه، هر حدی رو که فرض بشه میان مبدع و منتها، فهو یعنی این جسم متحرک، قبل از این حد و بعد از این حد در درون این حد نیستش. قبل از لحظه‌ای که وارد این حد بشه و بعد از لحظه‌ای که وارد این حد بشه در این حد نیستش. توجه بکنید، یعنی میخواد بگه حرکت توسطی از هر حدی قابل انتزاع است، جدای از حرکت توسطی که در حد بعدی است، جدای از حرکت توسطی که در حد بعدی، جدای از حرکت توسطی که در حد بعدی است. هر حدی خودش یک حرکت توسطی داره. به حیث و کل حد فرض فی الوسط فهو لیس قبله ولا بعده فیه، تمام این ست ضمیر به اون حد برمیگرده، هو برمیگرده به شیء متحرک، قبله بعده فیه به اون حد مفروض برمیگرده. و هو حالتون بسیطتون ثابتتون لن غسام فیها، یعنی این حرکت توسطی یک وضعیت بسیط دارای اجزا نیست. چون شما میگید از هر حدی این معنا قابل استخراج و استفاده است، اگر از هر حدی این معنا قابل استخراج و استفاده استش، پس دیگه خودش دارای اجزا نیست، یک معنای بسیط. و ثابته، منظور ایشون از ثابته یعنی این که شما وقتی از لحظه اون مبدع که خارج شدید میفتید در این معنای کون و شی بین المبدع و المنتها، این محتوا به شکل یک محتوای نوعی، به شکل وحدت نوعی تا آخر ثابت هسته، برخلاف حرکت قطعی. حرکت قطعی دم به دم وضعیتش داره عوض میشه، چون حرکت قطعی ما فقط او رو متعلق رو با مبدا و منتها نمی‌سنجیم، مبدا و منتها با حدود میانی. خب طبیعی که در هر لحظه نسبتش با حدود میانی تغییر میکنه. در حرکت توسطی تمام محتواش اینه، کون و شی بین المبدا و المنتها، این محتوا همیشه ثابته. چون فقط دارید نسبتشو میسنجید با مبدا و منتها، برخلاف حرکت قطعی. حرکت قطعی نسبتشو با مبدا، با منتها و حدود میانی میسنجید، چون به این شکل هر لحظه وضعیتش در حال تغییر و تحوله و لذا همین نکته باعث میشه که صاحب انقسام میشه، حقیقت تجددی و تصرمی میشه، یک واحدی میشه که به تدریج داره حادث میشه و امثال اینا. فهو حالتان بسیطتان، این اجزا نداره، ثابتتان به نحو وحدت نوعی پس از خروج از مبدأ تا رسیدن به منتها، یک معنای ثابته. لنقسام فیها، انقسام فیها توضیح همون بسیطه هست، هیچ انقسامی درش نیست. و تسمى الحركه التوسطيه، چون این حرکت رو میگن حرکت توسطیه. و ثانی هما الحاله المذکوره من حيث لها نسبه الى حدود المسافه، در جای دیگر توضیح دادن، ظاهرن تو اسوار دیدم که این فرمان در حرکت توسطی فقط با مبدا و منتها میسنجیم، ولی در حرکت قطعی علاوه بر مبدا و منتها با حدود میانی هم مقایسهش میکنیم. همین نکته باعث میشه که هر لحظه وضعیتش در حال تغییر و تحول باشه. و ثانی هما همون حالتی که قبلا گفتیم، یعنی شیء متحرک رو با مبدا و منتها بسنجید، علاوه بر اون نسبتش را با حدود مسافت هم مقایسه بکنید. الحالت المذکوره من حیث لها نسبتون الى حدود المسافه، از این حیث که برای این حرکت نسبتی با تمام حدهایی رو که در این بستر و مسافت حرکت هستش نسبتی با اونها داره، یعنی اجزایی رو بالفعل کرده و منصرم شده و نسبت به اجزایی هنوز بالقوه هستش و میره که اونها رو به فعلیت ببخشه. ببینید با تمام اجزای این مسافت یک نسبتی داره، نسبت به بعضی ها بالفعله، نسبت به بعضی ها بالقوه هست، نسبت بعضی ها فعلیت پیدا کرده و منصرم شده، نسبت بعضی ها بالقوه است و میخواد اونا رو به حالت فعلیت تبدیل بکنه. نه منتها، هیچ کدوم میگیم اینا بحثا هم داریم که مبدا و منتها خودش حرکت نیست، ضد حرکته. توجه، مبدا حرکت و منتها حرکت، همین میگیم شلا فصل بعد میگیم که حرکت ابتدا و انتها به یک معنا نداره، به یک معنا داره. همین میخوام توضیح بدم. من حد ترکها و من حد لم یبلغها، در واقع حرکت قطعی اونی که با تمام حدود مسافت داره نسبت سنجی میشه، از حدی که رها کرده از او را و از حدی که به او هنوز نرسیده. ای الى قوت تبدلت فعلا و الى قوت باقیت على حالها بعد و یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، یعنی او رو میسنجیم با یک قوهی که متبدل شد به فعلیت و الان منصرم شد، منغزی شد، و به قوهی که هنوز بر قوه بودنش باقیه و الى قوت باقیت على حالها بعد و هنوز بر قوه بودنش باقیه، یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، که متحرک میخواد او رو تبدیل به فعلیت بکنه. لازمه چنین معنایی که ما الان، چنین تحلیلی که ما الان از حرکت دادیم چیه؟ و لازمه الانقسام الى الاجزا و الانصرام و تغذی تدریجا. لازمه چنین معنایی از حرکت اینی که این حقیقتی است منقسم به اجزا میشه، اون قبلی اجزا نداشت. درسته که در بستر حرکت ما جزئیات فراوان و افراد فراوانی از حرکت استخراج میکردیم، ولی اینها به معنای اجزای یک حرکت نبودن تو بحث قبلی، ولی اینجا ما یک حرکت داریم و تمام این حدود اجزای همین یک حرکت هستن، یعنی یک حقیقتی که داره حادث میشه، هنوزم تماما حادث نشد، چون اگه تماما حادث بشه به معنای بطلان خودش هم خواهد بود، یعنی خودش هم از بین خواهد رفت. می فرماد و لازمه الانقسام الى الاجزا و الانصرام و تغذی تدریجا، لازمه چون این معنای از حرکت منقسم شدن حرکت هستش به اجزا، البته انقسام بالقوه داره که در صفحه بعد توضیح میده، و انصرام و تغذی تدریجی، یعنی این اجزاش تدریجا منقضی میشه، چنان که تدریجا متجدد میشه. این نکته هم توش هست، اصلا حقیقت حرکت یک حقیقت تسرمی تجددیه، تمام محتواش تسرمی تجددیه، هی داره منصرف میشه و هی داره متجدد میشه. هر وقت بخوایم حقیقت حرکت رو تحلیل بکنیم، هر دو جزء رو باید با هم دیگه داشته باشیم. نه متجددی که منصرف نشه، متجددی که منصرف نشه این حقیقت حرکت تشکیل نمیده. این در کمیاته که میتونه چیزی بهش اضافه بشه ولی اجزای قبلی هم هنوز باقی بمانه. نه منصرمی که دیگه چیزی متجدد نشه، اونم حرکت نیست. حرکت عبارت است از یک حقیقت وحدانی که مرتب اجزای او در حال منصرم شدن و متجدد شدنه. برخی از اجزاش منصرم شده، برخی از اجزاش همین الان داره دم به دم تجدید پذیره و داره هی اجزای نوش داره پدید میاد و اجزای قبلیش داره چی میشه؟ منصرم میشه. همیشه اگر دقت بکنیم اون رو که باید لحاظ بکنیم یک جزء بالفعل داره کنم، جزء به لحاظ فرض ما هست با و الا حقیقتش یک امر واحده، یک امر واحده که به نحوه همیشگی ما در یک حد مفروضش قرار داریم. حدهای قبلی از بین رفته، حدهای بعدی هنوز نیومده. این هم بحث ای که توی زمان داریم، بحث ماضی و مضارع و حال و اینها، چون بحث حرکت منطبق بر زمان میشه وضعیتش به این شکل هست. یعنی یک حقیقت به هم پیوسته است، تیکه تیکه نیست. اگه تیکه تیکه باشه حقیقت واحدی ما ازش استخراج نمونیم، مثلا حرکت دیگه معنا نخواهد داشت. اجزاش برخیش از بین رفته، برخیش داره میاد. الان این رو که اجز ببینید، وقتی شما میگید حرکت، نباید فقط به همینجاش نگاه بکنید. حرکت که دارید میگید، ما به این وضعیتی که در عالم خارج هست، یعنی یک حقیقته تیکه تیکه، یک حقیقتی که الان همین دست اگه نگاه بکنید، این یک حقیقت، خود این یک حقیقته. اما اگر همین رو بخواید تحلیل بکنید، یعنی اجزای قبلش داره از بین میره، اجزای بعدیش داره میاد. اصلا ما یک وجودی در نظام هستی داریم که حقیقتش اینجوری وقتی تحلیل میکنیم بهش میگن وجود سیالانی، سیال، برخلاف وجود ثابت. برخی از وجودات هستن که قرار دارن، مثل بسیار چیزی که در این نظام هستی هستش. اما گاهی اوقات وجود اونچنان ضعیفه که خود این وجود قرار نداره، تجددی و تسرمی هستش. اینم یک نوع وجودی است در نظام هستی. برخلاف گفتن ضعیف‌ترین نوع وجود همینه. وجود این ضعیف‌ترین نوع وجود بالفعل. ضعیف‌ترین نوع وجود بالفعل همینه که یک لحظه نمیتواند اجزاش کنار هم دیگر قرار داشته باشه. همیشه حقیقتش یک حقیقت تسرمی تجددی هسته. ما واقعا در خارج چون این نوعی از وجود رو میتونیم باش برخورد بکنیم. مرکب است بالقوه. الان واحده، یک حقیقته. توجه کردید وقتی میگید یک حقیقته، یک حقیقته. وقتی میگید مرکبه، چه جور ترکیبی رو براش قائل هستید؟ اجزای بالفعل داره، اجزای بالفعل نداره. به دلیلی که ما جزء لایتجزا رو قبلا باطل کردن میرسیم، در صفحه بعد توضیح میده. این همون ادله ای که جزء لایتجزای جسم رو باطل میکنه، جزء لایتجزای زمان و جزء لایتجزای حرکت رو هم باطل میکنه. علاوه اینکه در اینجا اگر ما جزء لایتجزا رو قبول کنیم، مشکل دیگه هم پدید میاد، به معنای انکار حرکت هم هست. یعنی به معنای کنار هم چیده شدن تغییرهای دفعیه. دیگه ما تغییر تدریجی نخواهیم داشت. ما فکر میکنیم تغییر تدریجیه، نه، تغییرهای دفعی کنار هم دیگه فقط قرار گرفته، هیچ ارتباطی هم با هم دیگر نداره. این مهمه، هیچ ارتباطی با هم دیگر نداره. آره، یک حقیقت واحد غیر غارقه، نمیشه اجزاش کنار هم نگه داره. ببینید، برای این میخوام بگم وقتی این حرکت رو نگاه میکنید، این واقعا یک وجوده. برخلاف اینجا که قصد شد بر کردید، این یه چیز دیگه هست. توجه کردید؟ یعنی الان که دارید این دست رو حرکت میدید، این یک حقیقت وحدانیه، نه از نقطه 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 تشکیل شده باشه. اینجوری نیستش که بگید بعد از نقطه از بین رفته، بعد از نقطه هنوز نیومده. بله، الان بسیطه. شما میتونید تقسیمش کنید به لحاظ وهمتون، توجه کردید؟ یا به لحاظ سه نوع تقسیم برای حقایق بسیط اینجوری مطرح شده، حقایق مقداری که بسیط هستن، الان سه جور تقسیمه. تقسیم خارجی که دیگه وقتی ما تقسیم کردیم، خود اون حقیقت وحدانی رو از میان بردیم، دستش کردیم. یکی تقسیم وهمی و سومی تقسیم عقلی. سه جور تقسیم برمی‌داریم. و لازم هو الانقسام الى الاجزاء. منظور انقسام بالقوه است، به بعد میاد. و لازم هو الانقسام الى الاجزاء. و الانصرام و تغذی تدریجن، کما انه خروج من القوه الى الفعل تدریجن. این کما انه به نظرم همین نکته میخواد بگه که چنانچه تسرمش تدریجیه، تجددش هم تدریجیه، چنانچه هم این معنا خروج از قوه است در فعل به نحوه تدریجی، هر دو معنا رو با هم دیگه داره. و تسمى الحركه القطعيه، این یه حرکت قطعیه، این داره میپیماید، قطع میکنه، میپیماید یک حقیقت واحده. خب کدوم یک از این دو تا معنا حقیقت داره؟ یعنی حقیقت خارجی رو ما با کدوم یک از این دو تحلیل میتونیم تفسیر بکنیم؟ قبلا عرض کردیم از ظواهر کلمات ابن سینا برمیاد که ایشون حرکت قطعی رو قبول نداره، حرکت توسطی رو پذیرفته. ملا صدرا متمایل به این معنا هستش که در آثارش این معنا رو داره تقویت میکنه که حرکت قطعی واقعا حرکته و اون چیزی که در بیرونه فقط با تحلیلی که ما راجع به حرکت قطعی کردیم میتونه تحلیل رو بررسی بشه، و حرکت توسطی اصلا حرکت نیست. این رو هم که توجه بکنیم میبینیم به همین شکله، حرکت توسطی اصلا حرکت نیست. علامه طباطبایی میفرماد که هر دو تا معنا قابل تطبیق بر این پدیده خارجی هست. این دو نوع نگاه هست نسبت به یک پدیده‌ای که ما در عالم خارج داریم. فرمایش علامه این است: والمعنیان جمیعاً موجودان فی الخارج. این هر دو تا معنا که راجع به حرکت گفتیم هر دو در خارج موجودن. این هر دو در خارج موجودن نه یک دو تا مصداق جدا دارند، یک حقیقت ما تو بیرون بیشتر نداریم. این هم حرکتی که در بیرون داره اتفاق میفته، منتها این حقیقتی که بیرون اتفاق میفته ویژگی هایی داره که شما حرکت توسطی رو میتونید برایش تطبیق بکنید، ویژگی هایی که داره که شما میتونید حرکت قطعی رو برایش تطبیق بکنید. پس میتواند مصداق برای هر دو معنا و هر دو تحلیل از حرکت باشه. و المعنیان جمیعا موجودان فی الخارج لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما، چون این دو معنای از حرکت منطبق می شود بر خارج، یعنی بر مصداق خارجی حرکت با همه خصوصیاتی که این دو تا معنا دارن. این بیان علامه. یعنی در واقع واقعیتی که در خارج هستش رو شما می توانید به یک چهره اینجوری نگاه بکنید، یعنی شما اصلا نگاه نکنید به حقیقت وحدانی که داره حاصل میشه. مثلا حرکت توسطی رو درش پیاده بکنیم، حرکت توسطی یعنی شما همین نقطه سیال رو فقط نگاه بکنید بین المبدأ و المنتهى، و این تعریف در هر حدی قابل استفاده است، خودش یک حرکت اجزا هم نداره، اصلا کار نداشته باشید به اجزای قبلی، کار نداشته باشید به اجزای بعدی، به هیچ توجه نکنید، فقط این که بین مبدأ و منتهى هستش. ما میتونیم حرکتی که در خارج اتفاق میفته اینجوری نگاه بکنیم؟ الله میفرماد بله، شما میتونید حرکتی که در خارج اتفاق افتاده اینجوری ببینید، یعنی همیشه همین نقطه‌ای که الان داره رو نگاه کنید، مبدأ رو ببینید، منتها رو ببینید، همیشه همین نقطه‌ای که الان داره رو نگاه کنید، اصلا به اجزای منصرف شده و اجزایی که بعداً میخواد بیاد و ارتباط این اجزا با این جزء اصلا نداشته باشید، به اونها توجه نکنید. خب این میشود برداشت حرکت توسطی از این واقعیت خارج. یه وقتی میگید نه، اینی که من در خارج میبینم این جزء پیوسته با جزء قبلی، پیوسته با جزء بعدی، جزء قبلی از بین رفته، جزء بعدیش داره میاد، الان خود این جزء بالفعل لحظه بعد این جزء از بین میره، ببینید الان نگاه ما عوض شده. وقتی اینجور داریم نگاه میکنیم ما همون تحلیل حرکت قطعی رو ازش استفاده میکنیم. منتها میشه فرمایش علامه رو مثلا مورد نقد قرار داد و بحث کرد بالاخره واقعیت این شی چیه، واقعیت شی با کدوم یکی از این دو تحلیل هماهنگی داره. ملا صدرا میفرماد واقعیت شی با حرکت قطعی هماهنگی داره. در ادامه این فصل علامه طباطبایی میفرماد ما که گفتیم حرکت توسطی و حرکت قطعی هر دوتا قابلیت تطبیق بر واقعیت خارجی حرکت رو داره، یک معنا و یک برداشت دیگری از حرکت هست که اون قطعا تو خارج نیستش، صرفا امری ذهنی و ذهن انسان او رو شکل میده، در خارج واقعیت به این معنا نداره. یعنی چی؟ خب این حرکت چه معنایی داره؟ میگه اگه یه وقتی شما حرکت رو اینجوری تحلیل بکنید، شما وقتی که شی از منبعش رها شد داره به طرف منتهاش حرکت میکنه، شما تمام این اجزاش رو که داره فعلیت پیدا میکنه، اون خیالتون و قوه حافظهتون یه عکسی از این حد ورداره و در ذهن خودش قرار بده، حد بعدی که شی متحرک درش رفته و فعلیت پیدا کرده اونم در کنار اون جزء قبلی قرار بده و جزء بعدی رو همینجور، که معمولا هم تو برداشت‌های متعارف ما همینجوری عمل میکنیم. این وقتی میگیم حرکت یعنی تمام اجزاشو بالفعل در کنار همدیگر نگر میداریم. خب واقعیت خارجی اینجوری نیستش، ما به لحاظ قوه خیال و حافظه توانستیم این کار رو بکنیم به واسطه قوای حسیمون که تصاویری از این شیء در حال حرکت تو اجزاش بر میداریم و بعد به وسیله قوه خیال و حافظه و قوای باطنی این اجزا رو کنار همدیگر میچینیم، میتوانیم کل اجزای حرکت رو از مبدأ تا منتها و تمام این جزئیات در کنار همدیگر بچینیم و بعد به این بگیم حرکت. این معنا و این برداشت از حرکت فقط ساخته و پرداخته ذهنه. چرا؟ چون الان یک حقیقت غار رو شما دارید تصور میکنید، در حالی رو که حرکت و زمان و امثال اینا چیزی که به او پیوسته هستش یک حقیقت غیر غار هست در خارج. یعنی دو جزء از اجزای حرکت و زمانی که منطبق بر حرکت هستش در عالم خارج کنار همدیگه اجتماع نمی کنن، دو جزءش حداقل قرار ندارن. اینی که الان شما درست کردید تمام اجزاش رو کنار هم محفوظ نگه داشتید، پس این معنایی از حرکت که باید کاملا متوجه بود خود این حرکت نیست، این تصویری است از مجموعه اجزای حرکت که شما تو ذهن خودتون برداشتید، خود این حرکت نیست. لذا هیچ تغییر و تحولی در اینی که تو ذهنتون آوردید پیدا نمیشه، نه حرکت قطعی نه حرکت توسطی است. این برداشتی که شما از حرکت میکنید صرفا ساخته و پرداخت ذهن شماست، واقعیت خارجی نداره. ببینید براتون، و اما صورت التي ياخذها الخيال من الحركه، این که خیال میگه چون خیال با صور ارتباط داره برخلاف وهم و عقل که با معانی مرتبطه. البته خیال به تنهایی این کار نمی کنه، به وسیله حواس این کار رو میکنه، حواس و بعد حس مشترک و بعد خیال. و اما صورت التي ياخذها الخيال من الحركه، صورتی رو که خیال از حرکت استخراج میکنه و برمیگیره برای خودش، خب چجوری این کار رو میکنه؟ به اخذ الحد بعد الحد من الحرکت، به این که هر حدی رو بعد از حد، هر حدی از حرکت استخراج میکنه میگیره، یعنی یه حدی رو گرفته بعد حد بعدی رو میگیره، بعد حد بعدی رو میگیره. و جمعها فیه صورتن متصرتن مجتمعتن منقسمتن الى الاجزا، و بعد این خیال میاد جمع میکنه این حدودی رو که برداشته و جمعها اینها رو بزنید به این حدود یا همون صور این حدود فرق نداره، و جمع میکنه این حدهایی رو که اخذ کرده فیه، یعنی در خودش، یعنی در خیال در خودش جمع میکنه. به چه صورت جمع میکنه؟ صورتن متصلتن، به شکل یک صورت اتصالی، مجتمعتن که تمام اجزاش کنار همدیگه اجتماع کردن، منقسمتن الى الاجزا که میتواند منقسم به اجزا بشه، منقی و بالقوه اصلا نه بالفعلا، چون حقیقت اتصالی بهش میده، یعنی یک تصویر متصل از حرکت در درون خودش ایجاد میکنه. این همزمان با اون شیء متحرکی که داره حرکت میکنه این داره تمام اجزاشو در ذهن خودش عکس برداری میکنه. منقسمتن الى اجزا صحیحه، اگر صورت این گونه از حرکت مرادتون باشه، بله این فقط ذهنیه، حرکت توسطی و حرکت قطعی هر دو قابل تطبیق بر خارج هستن، یعنی خارج چیزی هستش که ما میتونیم اونا رو تطبیق بکنیم، ولی این معنای از حرکت فقط تو ذهنه. بهیه ذهنیتون لا وجود لها فی الخارج، چرا؟ لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکت، چون در حرکت نمیشه این اجزا مجتمع با هم دیگر باشن، اجتماع داشته باشن، چون حرکت یه حقیقت غیر غاره، قرار نداره. و الا کان ثباتا لا تغیرن، اگر در حرکت اجتماع اجزا روی بده این ثبات است نه تغییر. ثبات یعنی در لحظه دوم تو همون جزء اول باشه، ولی تغییر یعنی در لحظه دوم تو جزء اول نباشه، تو جزء بعدی باشه. حرکت اینجوریه، تو لحظه دوم تو جزء قبلی نیست، تو جزء بعدیه. اگر قرار باشه این اجزا در کنار هم دیگر بنشیند و ثابت بمونه، پس دیگه حرکت در یک زمان هر دو جزء خودش رو داره، در هر دو جزء هست و این میشه ثبات، نه تغییر و تغییر. خب بعد میفرمان که این وقت تبینه که آخرین فصل یه بار دیگه مجددن حرکت قطعی مورد تحلیل و بررسی را میگه. خود این هم نشون میده که گرایش علامه در تحلیل حرکت میره به طرف حرکت قطعی، چنانچه مولا صدرام همین برداشت رو داره. حرکت که هر وقت ما به نحو مطلق هر جا بگیم حرکت، منظور حرکت قطعی از مولا صدرام بعد دیگه همینجوری شده. حرکت که میگیم منظور حرکت قطعی و حرکت واسه حرکت به شما نیامده. حرکت قطعی دارای چهار خصوصیته: یک، وجود سیلانی داره. دو، به نحو بالقوه منقسم به اجزاه. اینا رو اگه نگاه بکنید تو حرکت قطعی وجود نداشت، تو حتی این برداشت ذهنی از حرکت هم وجود نداره بعضیاشون. بله؟ تو چی؟ هم بعضیاشون آخر یه چیزی گفتم حتی بیان چیز آوردم بدل آوردم بعضیاش رو هم بگیم. یکیش این که چی؟ وجود سیال داره. دوم این که منقسم به اجزا هست به نحو بالقوه. سوم این که قوه و فعل در حرکت قطعی ممزوج همدیگر هست، یعنی به این شکل که همین جزئی که الان مشاهده میکنید فعلیت جزء قبله، یعنی فعلیت قوه ای که در جزء قبل بوده و خودش قوه جزء بعد هست. بحث حرکت قطعی اجزاش به این شکل هستن، امتزاج داره قوه و فعل با هم دیگر. و چهارمین نکتهش این هستش که حرکت قطعی از دو طرف منتهی میشه به قوه‌ای که فعلیت به همراه او نیست و فعلیتی که قوه به همراه او نیست. در این وسط که خود حرکت هستش تمام حدودش زوجنبتین هستن، فعلیت است برای قوه‌ای که در جزء قبل بود و قوه هستش برای فعلیتی که بعداً میخواهد حاصل بشه. ببینید این چهارم ویژگی حرکت قطعی و قد تبین ذلک با توضیحاتی گذشت روشن شده که ان الحرکته حرکت رو به نحو مطلق آورده و بعد میفهم و نعنی بها القطعیته که منظور ما از حرکت هم حرکت قطعیه. ان الحرکته و نعنی بها القطعیته نحو وجود سیال، یه نحو وجود سیلانی. اولا دو، منقسمون الى اجزا، به اجزا تقسیم میشه. سه، تمتزج فیه القوة والفعل، در حرکت قطعی قوه و فعل. این فیه رو بزنید به وجود سیال که مذکر بودنش درست بشه. این وجود سیالانی قوه و فعل توش ممزوجه، یعنی چی؟ به حیث و یکون و کل جزء مفروض فیه فعلا لما قبله من الاجزا و قوتا لما بعده، به گونه ای که هر جزئی که فرض بشود در این وجود سیلانی، چرا میگه جزء مفروض؟ چون جزء بالفعل واقعی که نداره، جزء مفروض. هر جزئی که فرض بشه از فعلیت است برای ما قبلش از اجزا و قوه استش برای ما بعدش. بله؟ نه نداره. نداره چون این متصل استش با قبل و متصل است با بعد. توجه کردید؟ شما این رو دارید لحاظ میکنید و الا حقیقتش اتصال با قبل جز، یعنی جز بالفعل، یعنی خودش مستقل باشه، ارتباط با چیزی نداشته باشه، چون این جزئی شما در حرکت ندارید.
استقلالش
نداره،
جز الان
بشه خود اون یک حقیقت واحدی است که همیشه در زمان حال داره میاد و زمان گذشته شفته و زمان بعدش داره چی میشه؟ منقطع میشه. اگه فقط بخواید به همین نگاه بکنید که اصلا اجزا نداره قبل و بعد، باید حقیقت حرکت رو همش رو با هم در نظر بگیرید. وقتی با هم که در نظر میگیری میگی که این به هم پیوسته است با اجزای قبل و با اجزای بعد. من میتونم انگشتش بذارم و این رو جدا کنم، یا با وهمم یا با خیالم یا با عقلم، و الا در عالم خارج واقعا جدای از قبل و بعد نیست، به هم پیوسته است. و ینتهی، چهارمین ویژگی اینه که و ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها و لا فعل لا قوت معها، منتهی میشود از دو جانب به قوهی که فعلیت با اونیست. این قوهی که فعلیت با اونیست این میشه مبدع حقیقی، توجه کردید؟ و الى فعل لا قوت معها، و به فعلی که قوهی با اون نباشه، این میشه منتهای حقیقی. چون یک مبدا و منتهای اعتباری هم داریم که در نهایی آمده بود دیروز عرض کردم. اینم فصل 4 و اما فصل 5. در فصل 5 در ارتباط با مبدا حرکت و منتهای حرکت بحث شده، چون که ما گفتیم حقیقت حرکت متقوم به 6 چیزه. الان 6 چیز رو به تدریج می‌خوام بحث بکنم. اولین و دومین چیزی که محل بحث قرار گرفت مبدا حرکت و منتهای حرکت. منتها پیش از این که بپردازه به مبدا حرکت و منتهای حرکت، یه بحث رو به عنوان مقدمه مطرح میکنه و اون اینکه حرکت یک حقیقتی است که ذاتاً منقسمه، یک حقیقت انقسامیه. خب یه نکته در اینجا ما داریم، این که شما میگید حرکت ذاتاً منقسم میشه، ما در مقولات عشق در بحث خاص خودش خوندیم که انقسام اولاً و به ذات مالی که مال مقداره، حالا چه مقدار متصل چه مقدار منفصل، مقدار متصل هم چه متصل غار چه متصل غیر غار مثل زمان. اونی که حقیقتاً و به ذات انقسام میپذیره خود زمانیست که با حرکته، ولی چون ارتباط زمان و حرکت بسیار وسیع و شدیده، لذا در اینجا علامه فرمودن که حرکت یک حقیقتی است که منقسم به اجزا می شود به ذات. به نحو دقیق فلسفی نباید ما بگیم حرکت ذاتاً انقسام پذیره، حرکت به لحاظ زمانش منقسم می شود و انقسام پذیره. در هر صورت حرکت یک حقیقتی است که می تواند منقسم باشه. دو تا نکته راجع به اجزا و در واقع اجزا و اقسامش مطرح شد. یکی از نکته هایی که راجع به این قسمت ها و اجزاش مطرح شده این که این اجزا و اقسام به هیچ حدی توقف نمی کنن، یعنی تا بی نهایت قابل انقسام هستش. این بحث مشابه همون بحثی است که در ارتباط با حقیقت جسم ما داشتیم. مفصل این مباحث مطرح شده. شما اگه یک جسمی رو در نظر بگیرید، مثلا یک قلوه سنگ رو نگاه بکنید، این قلوه سنگ که یک واحد حقیقی هستش قابلیت انقسام رو داره، به لحاظ کم متصلی که داره قابلیت انقسام رو داره تا بی نهایت. در بحث اقسام کم، مثلا ما خط کمه، صد کمه، جسم تعلیمی هم چیه؟ کمه. اینا به ذات تقسیم میشن، جسم به واسطه اونا تقسیم میشه. اینها بی نهایت دارای اجزا هستن، نه اجزای بالفعل که در بحث بعدی خواهیم گفت این اجزا چی هم بالقوه‌اند و همین مشکل رو برطرف میکنه. چون که بگیم اجزای بی نهایت بالفعل داره، لازمه اینه که این جسم و این مقدار چی بشه؟ بی نهایت بشه، چون که بی نهایت اجزا داره. رجوع کردید و همون ما نمیگیم که اینا بالفعل هست، میگیم بالقوه‌اند. بی نهایت قابلیت انقسام داره، به هیچ حدی وای نمیسته. خود حرکت هم اینجوریه. شما اگه یک حرکت در نظر بگیرید میتونید اول 10 قسمتش بکنید، اون 10 قسمت رو هر کدومش رو 10 قسمت دیگه بکنید، اون عشر رو باز 10 قسمت دیگه بکنید، تا بی نهایت همینجور میتونید جلو بره. ممکنه دیگه چشم ما نتونه این کار رو بکنه، حواس ما نتونه این کار رو بکنه، ولی وهم این کار رو انجام میده. ممکنه جایی هم برسه که وهم نتونه انجام بده، ولی عقل میگه بالاخره باید این جزئی که در واقع تشکیل میشه، آیا این جزء دارای امتداد هست یا امتداد نیست؟ اگر بگید اون اجزاء نهایی که ما پیدا کردیم اصلا دارای امتداد نیست، خود چگونه در کنار هم قرار گرفتن این همه اجزایی که خودش امتداد نیستش یه امتداد شکل گرفته؟ قطعا امتداد داره. وقتی امتداد داشت پس قطعا قابل انقسام هم خواهد بود. بخونیم این رو، من بخونم این رو. الفصل الخامس فی مبدا الحركه و منتها. قد عرفت ان فی الحركه انقساما لذاتها. این قد عرفت، این در فصل قبل. حرکت انقسام لذاته برمی‌داره. این رو توجه بکنید با توضیحی که هست، این لذاته رو دقت بکنید. علاوه بر اینکه کلمه فی الحركه، اگه این لذاته ها نبود فی الحركه خیلی خوب بود. در حرکت یک، میتونیم اینجوری بگیم در حرکت یک انقسام لذات خواب حرکت پرمیگرده، این مشکل ایجاد میکنه. اگر ما بخوایم بگیم خود حرکت ذاتاً منقسم میشه، آمدن کلمه فی خیلی جالب نیست. باید اینجوری بگیم قد عرفت ان للحرکته انقساما لذاتا. کلمه فی که آورده به ذهن انسان میزنه که الان خواهد یه دقت خیلی خوبی بکنه و اون هستش که در حرکت یک امر منقسم به ذات داریم که حرکت به واسطه اون چی میشه؟ منقسم میشه، که اون میشه زمان. ولی متأسفانه کلمه لذاته ها که به حرکت برمیگرده باز مسئله رو یه مقدار مشکل میکنه. بس روشنه برای دوستان. فعلم ان هذا الانقسام، خب حالا گفتیم ذاتا منقطع میشه، اما دو تا ویژگی در این انقسام هست. فعلم ان هذا الانقسام لا یقف علی حده، این انقسام به حدی نمیسته. نظیر الانقسام الذی، یا نظیره بخونیم به صفت اون انقسام قبلی بود، نظیر الانقسام الذی فی الکمیات المتصله الغاره، مثل انقسامی رو که در کمیات متصل غاره هست. کمیات متصل غاره، خود زمان کم متصل غیر غاره، کم متصل غار چه چیزایی هستن؟ من الخط و سطح و الجسم، منظور جسم چیه؟ جسم تعلیمی منظوره. چطور اونها انقسامشون به یک حدی نمیسته تا بی‌نهایت قابلیت انقسام رو دارن؟ بحث حرکت و زمان هم همینجوری، از لو وقف علا حدن کان جزءاً لا یتجزأ، چون اگر به یک حدی بیسته بگیم دیگه او قابل تقسیم نیست، همونی که قابل تقسیم نیست دیگه جزء لایق جزا اتم نشکن. وقت تقدم و بطلانو، در حالی که قبلا تو مرحله 6 چون جا بوده فصل 3 مرحله 6 ما باطل کردیم وجود جزء لایق جزا را. نمیتونید در طبیعت یک جزئی پیدا بکنید که او دیگه قابل قسمت نباشه، قطعا قابل قسمته، ولی اینکه الان ما نتونیم او رو تقسیم بکنیم. یه ویژگی دیگه داره که عرض کنیم. السلام علیکم. دو دقیقه طلب دوستان از پاره بعد نقطه قابلیت انقسام نرسیده هست درست نمیشه. این نقطه که شما میگید خودش سفر هست، نقطه که شما میذارید خودش ابعادی داره، نقطه فلسفی میلیاردها کنار هم باشه هیچی درست نمیشه. خط سفر، خط از نقطه ها تشکیل نشه.
الله
بگید چیزی هست؟ آره هست، طرف هست، طرف هست، امتداد
هست؟
نه امتداد هست،
لاامتداد
هست. آره الله اما این چه رسول تصویر نمیشه؟ چطور؟ مجرد هست
بکنم این مجرد هست؟
نه، ولی تو مادیات هست، ولی از این چیزی خیلی شدی، از این جهر شدی مجرد هست، ولی امتداد هست، چون طرف هست. تو ببینید جسم تعلیمی، جسم تعلیمی رو کنید مکرم مربع ناز کنید، این قابل انقسام هست تا بی نهایت و از چند جهت قابل انقسامه؟ از سه جهت، طول و عرض و آن. اینقدر میاد این شهر دیگه از جهت عمق قابل انقسام، اصلا عمق اصلا نه ولی چی داره؟ طول و عرض داره. بعد شما میره از یک جانب تقسیم میده تا تقسیم طول یا عرض داره، این تقسیم میده تقسیم داره همیه چیز بیم کامیش هست. یه خط دیگه نه تنها عمق نداره، عرض هم نداره، فقط شما از داره طول میشه تقسیم داره، ولی اینقدر میرسید که پایان نداره. پایان خط که رسیدی، پایان خط میشه نقطه فلسفی، دیگه نه طول داره، نه عرض داره، نه یک حقیقت بود. ممکنه یک کسی رو یک مونو داره، ما ممکنه کسی که در طبیعت ما نقطه نداره، ممکنه جنس رو به این نخواه، ما تو همیشه حالت سطحی ولو سطح خیلی خوب
نه، ما میگیم میاسم همین نقطه ها که بیاد رفت این سطح میشه، شما میگیم نه این اصلا